من تشکر میکنم از همه دوستان. به نظرم خیلی جلسه خوبی بود و روشنگر برای خود من خیلی جالب بود. دو سه تا نکته میخوام اضافه کنم در گفتگو با دوستان، که اولا این بحث اصناف دینداری و توجه به این کثرتی که الان به وجود اومده، که خود این هم به یه نوعی مورد اجماع پژوهش‌های چیز هست، پژوهش‌های جامعه شناسی دین هست. این اهمیتش از حیث اینه که گروه‌های مختلف اجتماعی به صلح اجتماعی فکر کنن. یعنی اهمیت اصلیش اینه، یعنی ما اولا فکر نکنیم که همونجوری که شما فرمودین این دین سنتی با دین سیاسی اونقدری گره خورده که مثلا با رفتن دین سیاسی دین سنتی هم خواهد رفت. چنین نیست. یه بخشایی از این جامعه دیندار سنتی هم و ای بسا چنان که آقای مظاهری هم توضیح دادن، با نزدیک شدن احتمال رفتن جمهوری اسلامی اونا سنتی تر و هویت‌گراتر هم بشن، و این یه احتمالیست که برای جامعه، برای صلح اجتماعی خطرناکه. به میزانی که جریانات هویت‌گرا تقویت بشن، از یه طرف ستیز با اهل سنت و فلان اینا، بالاخره در جامعه‌ای که الان جمعیت اهل سنت زیاده، خودش با هزار جور مسئله اجتماعی درگیر، توسعه نیافتگی داره، نمیدونم مناطقش بیاب شده، داره مهاجرت میکنه ناشی از بیابی، اینا در واقع میتونه تبدیل بشه به منابع قوی خشونتساز در جامعه و مهمه که بهش توجه بشه. خود در تز دکتری خود من یافته اصلی اساسا همین بود. من روی فعالیت‌های خیریه مرجعیت کار میکردم، ولی یافته تز من این بود که حتی فعالیت‌های خیریه از دهه 70 به بعد رفته به سمت هویت‌گرایی، و در این رفتن به سمت هویت‌گرایی طیف‌های مختلف مرجعیت به درجات مختلف بودن، به درجات مختلف هم. مثل هم نیستن، واریاسیون‌هایی داره، ولی طیف‌های مختلف به درجات مختلف رفتن. بنابراین توجه بهش از حیث اینه که ما بتونیم در واقع یه مسیری باز بکنیم برای اینی که جامعه به سمت خشونت بخشای مختلف خودش علیه هم نره. دو تا شکاف مهم وجود داره، یکی شکاف شیعه سنی به نظر من وجود داره، یکی هم همین شکاف مدرن سنتی، و این دو تا شکاف به میزانی که در واقع تعمیق بشود، خب پتانسیل این داره که صرف نظر از اینکه اصلا اسلام سیاسی باشد یا نباشد، جامعه رو دچار خشونت بکنه. این به نظر من نکته مهمیه که باید بهش توجه بشه. منتها و از حیث اون چیزی که در این جنبش مهمه، باز به نظر من اینه که این هنوز تعیین تکلیف نشده است. یعنی همینطور که آقای مظاهری هم گفتن، ما از سناریوهای آینده میتونیم صحبت کنیم. حالا آقای مظاهری دو تا سناریوی بدبینانش رو گفتن، من میخوام یه سناریوی خوشبینانش هم بگم، و اون اینه که ای بسا با توجه به اینی که گفتم غریزه صیانت نفس و زندگی خواهی در این جنبش بالاست و تحصیلات و قدرت بازاندیشی هم در این جنبش بالاست، ای بسا اگر یک فرایند در واقع توجهی به همین در واقع چیزی که آقای مظاهری گفتن شکل بگیره، و من فراتر از اونم میخوام بگم نه فقط در مذهبی های سنتی، بلکه در بخشهایی از جامعه هم این تردید نسبت به آینده، نسبت به جنگ، نسبت به نمیدونم خشونت جنگ داخلی، نمیدونم تجزیه، اینا وجود داره. ای بسا اگر که در واقع این جنبش بتونه با اون مرددین و یا با اون ترسیدگان وارد گفتگویی بشه که اونا رو متقاعد بکنه، نگرانی‌هاشون رو رفع بکنه، به رسمیت بشناسه و اینجا یه گفتگویی شکل بگیره، ای بسا در اونجا ما بتونیم یه مسیر دیگری باز بکنیم که یه نوع صلح و قرارداد جدیدی بین این طیف‌ها شکل بگیره. منتها اینا درگیره اینه که اتفاقا همین حرفا زده بشه، تهدیدها گفته بشه و یک شرایط امکانی فراهم بشه، که من با فرمایش آقای صادق نیام موافقم که اون سکوت، یعنی روحانیت هم الان تحت یه فشار دو جانبه‌ای قرار گرفته، از یه طرف همون طرف از حکومت و از بین رفتن این امکاناتی که بالاخره زیر سایه جمهوری اسلامی به طرز بی سابقه ای افزایش پیدا کرده. یعنی اصلا روحانیت در طول تاریخ خودش هرگز چنین امکاناتی، چنین تشکیلاتی، چنین نیرویی، چنین تعدادی از طلاب، چنین گردش مالی، چنین اصلا هیچ وقت همچین چیزی نداشته. این با تحقیقات تجربی میشه نشون داد که اصلا در دوره بعد از انقلاب با همه دوره‌های قبل از انقلاب از این حیث متفاوته، از حیث بهره‌مندی از تشکیلات، تعداد طلاب، گردش مالی، نمیدونم امکانات، مؤسسات، مساجد، همه اینا. و به رغم اینی که بخشش هم چیز مصادره کرده، حکومت یعنی تشیع دولتی حکومتی مصادره کرده، بازم بی سابقه است در شاید بشه گفت حتی تاریخ دراز مدت. اما از یه طرف دیگری هم به نظرم یه چیز دیگری هم هست که اینا رو وادار میکنه که همین سکوتی بکنن که هر دو طرف رو ناراضی میکنه، یعنی نه حکومت رو متقاعد میکنه نه جامعه. اونم اینه که بالاخره خاطره داستان رضا شاه و نمیدونم سرکوب روحانیت و حکومت غیر مذهبی و اینا هم زنده است، و چون اینم دو سویه است، از یه طرف نزدیک میکنه به حکومت، از یه طرف هم دور میکنه اتفاقا از حکومت، میگه بذار من حساب خودم رو جدا کنم که دوباره یه چیزی نیاد بالا که بخواد علیه دین خشونت بکنه. مثلا میگم وقتی که آقای رئیسی ابتدای امسال رفت دید، ابتدای امسال بود یا پارسال بود، یه برهه‌ای در همین دولت جدید رفت دیدار با آقای شوبری، من نوشتم توی یاد داشتم، گفتن که آقا روحانیت برای حل مسائل کشور راه حل بده. آقای شوبری گفتن که ما اهل فن نیستیم که در جرح و تعدیل مسائل نظر بدیم، ما برای حل مشکلات دعا میکنیم. این حرف از یه مثلا فقیه برجسته که جزء دانشمندترین فقهای فعلی در قوم محسوب میشه از حیث مشروعیت فقهی و فلان و اینها، گسست از اسلام سیاسی دیگه، گسست از اسلام سیاسی. ما اهل فن نیستیم، در حالی که اسلام سیاسی خودش رو اهل فن میدونست، فن حکمرانیه. اسلام سیاسی خود چنان که شما هم گفتید خودشو اهل فن میدونست و قرار بود بیاد با همون مراجع و فلان اینا تمام حوزه ها رو مدیریت بکنه، ولی ایشون خودشو جدا میکنه، میگه ما اصلا اهل فن حکمرانی نیستیم، ما برای حل مشکلات دام. خب اینا شاید خیلی هنوز صورت بندی دقیقی، هرچند زمینه هاش در تشیع سنتی هست، ولی هنوز صورت بندی جدیدی در دوره پسا جمهوری اسلامی از حیث نظری ازش نشده، ولی مرزبندی های مهمیه که داره اتفاق میفته. ولی زمان من این احتمال رو هم، یا مثلا وقتی که یه چیزی از آقای شهرستانی در آمد راجع به همین اعتراضات، بلا فاصله دفتر آقای سیستانی اطلاعیه میده که آقا ما نماینده در ایران نداریم و اینها، نشون دهنده اینه که نمیخواد واقعا مداخله بکنه و مسئلهش که اونجا مداخله میکنه و بلا فاصله اون اطلاعیه رو میده اتفاقا مرزبندی با تشیع سیاسیه اونجا. یا مثلا اینی که مدام روحانیت، حتی مثلا مراجع به تعبیر آقای صادقیان نزدیکتر به مثلا حکومت، اینا مدام با یه ادبیات اعتراضی حرف میزنن این روزا، مثلا آقای مکارم، آقای نورینا، منتها اینا چیکار میکنن؟ با یه زبان اعتراضی اقتصادی حرف میزنن، یعنی راجع به مسئله‌ای که نمیخوان روشتن تکلیف بکنن سکوت میکنن، بعد هی میگن حکومت داره مسئله اقتصادی رو حل بکنه. و پس ذهنشون هم ای بسا اینه که اگر مثلا این مسائل اقتصادی و اینا حل بشه این تنش میخوابه. اما به هر حال از حیث این جنبش مهمه که اون نگرانی ها، اون تردید هایی که داخل بدنه مذهبی، و این فقط مرجعیت نیست، این یه بدنه ای از مذهبی های سنتی، یه بدنه ای حتی از طیف هایی که مثلا الان متهمن چه میدونم به وسط باز بودن فلان، اگر این جنبش وارد گفتگو با اینا نشه ای بسا پولاریزاسیون های بیشتری هم اتفاق بیفته و کار خود این جنبش هم پیش نمیره، به دلیل اینی که اون مرددین وقتی که فاصله بگیرن این جنبش نمیتونه تبدیل به یه جریان فراگیر بشه و بنابراین کار خودش هم پیش نخواهد رفت. و به همین دلیل فاصله گرفتن از اون گفتارهای طرد کننده‌ای که عمدتاً اتفاقا اینجا بخوام اینا هم بگم که این گفتارهای طرد کننده بخش مهمش در رسانه تولید میشه و از رسانه‌های خارج از کشور هم میاد، چون اونا منافع دارن در اینی که فضا رو این چنینی بکنن، وگرنه در کف جامعه اتفاقا به دلیل وجود پیوندهای اجتماعی که بین نسلی داخل خانواده ها هست، داخل شبکه‌های دوستانه هست، داخل روابط کاری هست، داخل نمیدونم جامعه زندگی درش پیوند سازه، بخشای سنتی ها یه کمپ جداگونه ای نیستن که از حیث اجتماعی سگمنتد باشن، جدا شده باشن، هیچ پیوندی با هیچ بخش دیگری نداشته باشن. بخشای سنتی جامعه از کانال تحولات نسلی، از کانال خانواده، از کانال روابط دوستانه کم و بیش وصل میشن به بخشای دیگه و خود زندگی تعدیل میکنه. اون چی که تنش رو افزایش میده اتفاقا گروه های سیاسی هستن که منافع دارن، مثلا مدام ترویج میکنن همین عمامه فرانی رو و مدام بهش چیز میکنن، مشروعیت میدن به عنوان یه چیز فلان. اینی که اتفاقا جامعه خودشو هرچی بیشتر از زیر بار این رسانه هم بکشه بیرون، این خودش باز کمک میکنه به اینی که ما در آینده صلح اجتماعی محتمل تری رو در پیش داشته باشیم. یه نکته آخرم باز در موافقت با آقای صادق نیا بگم که این جامعه در طول همین مثلا 30-40 سال گذشته که بحث رنگ ها و مذهب هم مطرح شده، یه اشکال مختلفی از مذهب رو تجربه کرده، برای اینی که اتفاقا به یه نوعی نخواسته با سنت خودش قطع رابطه بکنه و یه جریان مثلا دین ستیزه مثل اون چیزی که در فرانسه اتفاق افتاد و اینا رو پیش ببره. یعنی شما میبینید مثلا در دوره انقلاب دوگانه مذهب سیاه مذهب سرخ ساخته میشه. این مذهب سیاه که مذهب اجبار هست و مذهب مرگ هست و اینا، این همینجور تداوم پیدا میکنه، ولی جامعه از مذهب سرخ میاد در جنبش سبز به سمت مذهب سبز. مذهب سرخ مذهب ستیز و شهادت و ایناست، مذهب سبز مذهب صلح و گفتگو و مذاکره است. باز میاد الان به مذهب صورتی، مذهب صورتی مذهب زندگی، مذهب انتخاب از پایین، مذهب زندگی روزمره، مقاومت در زندگی روزمره ایناست. بنابراین خود این بازآفرینی هایی که حالا به صورت نمادین هم با رنگ ها توضیح داده شده، خود این بازآفرینی ها نشون میده که اتفاقا جامعه سر ستیز با سنت هاش نداره. جامعه میخواد سنت ها رو بازآفرینی بکنه و البته به تعبیر دورکیم در این بازآفرینی ها گاه مجرم پیشگام اخلاق جدید هم هست و از این حیث خیلی هم ای بسا میشود نگران نبود و همراهی کرد که یک اخلاقیات جدیدی در جامعه آفریده بشه.
این ممنون آقای مرحوم شما بفرمایید. خانم من یه نکته داشتم، چند چیزی میگم که یعنی حالا شما گفته بوده در اینجوری حالا در مورد این سخن انجام باشه. ببینید بحث من که گفتم حالا مثلا ندیدم اون آینده نیست که این از بین میره یا مثلا این سنتی از بین میره تصویر داره، ولی واقعا خوشبین نیستم. نه بحث جنبش و اعتراضات اینا نیست، کلا نماد وضعیت دینیه. فکر میکنم که یکم شاید تفاوت نگاه به این برمیگرده که صرفا دین رو به عنوان یک همون نظام باورهای فردی یا بخش ساختاری و نهادی دین رو هم که از جمله واجد ابعاد اقتصادی هست رو هم لحاظ میکنه. الان بعد از انقلاب تشریع داراست، تشریع صاحب منابع مادی هم هست، این نباید چیز رو در ولی که حالا مثلا بگیم نهاد رسمی و سازمان رسمی تشریع، خود این خیلی فهم میکنه. من وقت دارا باشتم خیلی فهم میکنه رفتارم، احتیاطم، مواجه هم تو وقتی که نمه آمدن ندارم یا دست دادن ندارم. تشریع برای از دست دادن چیزی دارد، مهمیت برای از دست دادن چیزی دارد. فقط هم مسئله واقعا خدا بیرم برای منافع دینی نیست، نه واقعا این سه منافع اقتصادی هم مسئله هست. میخوام این بودش حالا زیاد بحث امروزمون نرد به اون سمت و بحث بده بکنه. این هست، این نگرانی از دست دادن منافع هم هست، همچنان که روایت ها همش هم واقعا بحث فقط دینی نیست، در حوزه حال دینی و اعتقادش دیگه. نه میدونی که حتی زمان بحث جانبی مرجع که خوالا جدیه خوش این مسئله رقابت هست. این دستگاه مرجع به کی اسم میرسه بده خواهد؟ این مستقلات و وجوهات و دستگاه بالاخره به کی ارسه میرسه؟ این هست. این یه پس بخواه میکنم این یکم عواملی که تشبه برخورداره به داراست، مثل طبقه دارا محتاط و محافظه کارش، این بخشی از اون ترس و احتیاج رو این توجیه میکنه. یه بحثی که من در مثال نماد ترس دادنم احتیاط بزنم که یکمی جد برجسته بکنه. من دو تا واقعا با هم مقایسه نمیشتم مقایسه بکنم. یک سال قبل‌تر از این شروع اعتراضات یه انفجار مجلس صد و شهدای کابل رخ داد، مجلس دخترانه، خب یه مجلس دخترانه، واکنش‌های اون رو من مقایسه کردم با واکنش‌هایی که نه به اعتراضات، به شاه چراغ شلاکه، شاه چراغ سومی مکان مذهبی زیارتی مهم شیعی در ایران، از این خودی حرم بالاخره مهمه، از این پایگاه مثلا جمهوری اسلامی اساساتش قبلش هم بوده، جایگاه مهمی داشته، بخش قابل اعتماد مراجع کاملا نمادش سکوت کرده. در اصل که نماد مجلس دخترانه تو کابل بیانیه دادن خیلی سفت و سخت و فلان، همه نماد شاه چراغ هیچ بیانیه ندادن. آقای سیستانی گاز فردن کردن، آقای سیستانی آقای ستاده شیرازی، نه جریان کاملا متفاوت، آقای وحید خراسان، آقای شوبهی، آقای فریاد، هیچ صدای از نخواد در نیامد که آقا بالاخره آمده شاه شده. شما یک دو خرشی سمیدونید این دیگه اسمش چیز نیست، این که دیگه اعتراضات نیست که شما در آمده نصده کاملا شیعی سکوت کردی. پس باید به نظرم دلائل برای این سکوته و این حالا فردان فعاله دلائل دیگه هم اندیشی. من تصور میکنم که با توجه به همون قصه که اشاره کردم، مرددان در این تغییرات چندان مشکل ندارن، چون مرددان مشکلی با عقب نشینی ندارن مرزهای منافع دینی، چون اصلا اونها ذیل هم اشاره کردن دین رمزه مثل لایف استایل میکنه، این دین سبک زندگی ابزار مختلف همون ذیل مثل لایف استایل شما میتونید با دیگری ها رو حتی تعامل برقرار بکنید. های دیگری ها میتونه دوست بی حجاب و بد حجابت باشه، میتونه مثلا هم شهروند یا هم وطن سنی باشه، ولی تشاه سنته تشاه بده اصلا این حرف ها مطرح نیست، اصلا این نظام مسئله جور دیگه است و این نه خانواده اتفاقا تماس به حل بکنه و نه از نهادهای دیگه و نه حتی حاکمیت و قدرت سیاسی نتونسته حل بکنه. اتفاقا حالا فرض من نه، اتفاقا این تأکید بر سیاست از جنس تقریب و از جنس وحدت سویه های هویت تقویت کرد، احساس نگرانی ایجاد کرده که آقا نکنه اینا میخوان از ما اینا هم بگیرن. برای اون بخش که شما اشاره میکنید پرویز رسیدی و قابل فهم قابل درکه که بله اصلا بحث فقط مراجع سنتی و هویت گرا نیست، بقیه مراجع اصلا خطر میکنه از حیث که مثلا مرجع جهان تشیع. خب این ادبیات تقریب میخواد تاش به کجا برسه؟ این وحدت نگران کننده است. برای همین نگرانی افزایش جمعیت توی بلوچستان فقط آقای وحید نداره، آقای مکارم هم داره و سهم گذاری برای نمیدونم اونجا تبلیغ تشیع رو فقط آقای وحید و آیشی رزی نمی کنه، آقای مکارم رو میکنه. خب اینو میخوام بگم یه چیزی جایی هست که اون بحث منافع فرقه خیلی بحث و تعیین کننده است. حالا بحث افتصادم که اشاره کردم ازش بگذاریم، یه چیز دیگه هم فقط اشاره بکنم به اون بحث دین عامه خودم و گرشای دینداری در بدنه که خودشون مذهبی میدانن با مذهب و بیعتی رو میکنن نوعا حرف زدیم بسیم شناسی ما تو این دست هست در مورد نامه موضوع بحثمون نبود که عامه بخشی از همین مردم بودن که برخورد بدن اعتراضات هم بودن. من فکر میکنم بازم این دوباره از همون سناریو فرض است روند عقلانی کردن دین تشیع مشخصا و روند سیاسی کردن که به هر حال از دهه های 30 شروع شده بود و بعد از انقلاب دیگه شدت گرفت، نوعا این دین عامه رو روز به روز تضعیف کرد. حالا این بحث اسم قبلا هم فکر کردید، یعنی این تحقیر دین عامه، تضعیف دین عامه، این عقلانی کردن تشیع و معنا کاربرد و کار وظیفه‌هایی که دین عامه همینطور به شکل معمولی ببین اصلا نیاز به شعار زن زندگی آزادی نیست، دین عامه همیشه در مرتبط به زندگی بود واسه عامه، برای عامه همیشه مردم عامه دین می‌خواستن که زندگی بکنن، دین کارشون راحت می‌کرد، دین امکان حیات بهشون میداد، برای همین اش بین اشکال مختلف دینی چیزی انتخاب می‌کردن که راحت‌تر کارشون رو بکنن. خب هیچ نیازی به این شعار اصلا نیست، یعنی قبل از این مدت ها قبل از این منطقه چه اتفاق افتاده در حسی مدام برد روشن فکری دینی و بعد انقلاب اسلامی به خاطر اینکه اصلا اسلام سیاسی مفتنی بود اساسا اینها دیگری خود شدن، نقطه اول گذاشتن دین عامه و تحقیرش کرده به اسامی مختلف خرافات چه انواع اقسام قشری بودن. این دین اینقدر نحیف و لاغر شد که به وقتی که بعد کار بده کار نمیده. مسئله من به نظر من اون چیزی که شاخک هشدار ما برام روشن میکنه، حتی تبدیل چادر به روستری در یک مثلا دختر محجبه تحصیل کرده شهری زیاد نیست. مسئله اینه که تشییع جنازه، تلقین، آداب تدفین در یک روستای دور افتاده بدون تشریفات اسلامی انجام میشه و پذیرفته بشه. ببین خیلی فهم کن چون به خیلی طبق متوسطی خب این سالها هست یا به زرها و هر جا بریم نی هست و نمیدونم چی هست، خیلی این بخش جامعه خب مثل رو قبول کرده گذاشته که نه. اتفاقی که داریم میبینیم و قبلش من نظرم توی این اعتراض هست شکست به خاطر رسانه شدن این بود که نه قرآن نخونیم، این بود که آقا تلقین چی مسخره بازی چی که با عدد این دقیقا همون عامه هست که این دینه قرنها واسهش کار میده. ما اینقدر عقلانیش کردیم، اینقدر تو سرمون دین عامه زدیم که الان آقا که میگم نمیخوام چی مسئله اون میخوام بگم اینجا هست که اتفاقا توی آینده دین این چیزا رو مهم میکنه. واقعا این چقدر پررنگه، این چقدر اتفاقا چرا بهش واکنش که انتظار میره داده نمیشه، نشون داده نمیشه. شهر نیست که، این روستاست داره تصمیم میکنه. حالا معترض رو اصلا فضل فرض کنه اعتراضی هم هست، قرآن نمیخونه کف میزنه، قرآن نمیخونه آواز میخونه، اصلا تعلقی نیست نمیدونم. این میخوام بگم که اینجا هاستیه اون دین عامه داره انگار یه دستگاه یا به قد دستگاه شده کار نمی کنه دیگه. اگه اون زندگی کار میکرد به اون صورتی که شما داری اشاره میکنه و من کاملا بهش معتقدم، این بحثی بود که اینا داشتن کار میکردن. اینطور نمی که یکی از این جرقه بید همه رو سرکوب بکنه، همه رو به اشکال مختلف برش محدودیت ایجاد بکنه و چون این جایی که جامعه نیاز داره اتفاقا به اون نهاد کار بکنه دیگه کار ازش بر نیاد. به این بخش ماجرا که ما میگم چرا حرف نمیزنیم آقای مرجع، بخشی اینه که آقا اصلا حرف هم بزنیم چی فایده ای داره، بخشی اینه که حالا خواهی چیکار بکنی اصلا تو میدیم میگه آقا دین کجاست؟ یه سوال اینه که حالا دین اصلا بود و نبودش فهم. من نمیگم فرق نداره، معنا و معنا هستم، اما میگم اینقدر تضعیف شده دین عامه در مسیر عقلانی کردن و این چیزا که کار به جای خودش خیلی وقت از بخشی از جامعه عبور کرده، از این دین لااقل یعنی دین سازمان یافته عبور کرده، نه که بی‌دین شده، بی اعتقاد شده. تو پنج برای همین بحث این پژوهش‌ها رهزنن واقعا، میگم من در فهم فلسفی داری اون همش این پژوهش نگاه می‌کنه، بله اعتقاد به خدا که خب 70% جامعه گفته اعتقاد مقاد، نه این دین نیست، اسمش مهداری نیست، این ممکنه یه نگاه این خدا خون خدا شهری نیست، این 70% که تو داری میگی 70% خدا توشه، 70% معاد و 70% قیامت توشه. اصلا این فهمی که خصوصا برای شیعه کمی پیمایشی به شدت رهزنات متعددی داری در این حالش میتونم مفید باشم و من مفید بودنش رو رد نمی کنم، اما به شدت احسن خواهدیم آدس خلط دارم آمده ها نگاه میکنی خب بعد از گفت 55-53 که نرخ بابا به خدا 55% بوده 75-55% فرق نکرده، آقا فرق کرده، این خدا اون خدا نیست، این دین اون دین نیست، این معاد اون معاد نیست. شما ببینید چه میزان اون چه که به نظر من الان بینه برای من مسئله است اینه که حیات اجتماعی دین چقدر داره کم میشه، یعنی این حوزه نفوذ دین داره روز به روز کم، یعنی من مدام برم به سمت این که روندهای عرفی رو جایگزین بکنم، حالا در ازدواج، در نامگذاری، در دفن، کفن دفن، در همین چیزی که دقیقاً خیلی جزئی زندگی من، یعنی پیوند و دین همیشه یه حضور داشته به همون شکل عامیانه به تعبیر ما حضور داشته بود، یعنی ایدئولوژی دینی و اندیشه اینا نبوده ولی این چیزا بوده. اگه این روز بدنه جامعه که با ناقرانه بودش که ناقرانه بخواه به سر قبل ساز بزنید، اینجاست که بحث دیگه یه چی یه آلارمی داره روشن میشه، یه دارم برمان شما میده که نه آقا بحث فقط پس در تحولات دین شهری نیست که شما توش موندی، با اون جمعیتی نهایتا یه خونه پرش هم در اصلا دیست جمعیت که شما اشتاده کردیم و خب به نظر ما داری جمعه است. حالا اینا دیگه خیلی بحث به نفع متفرقست به دلیل مطالعات دین داریم. بله منم هم با آیت چیزایی که هم آیت استاد دنیا هم عقیده هست اینقدر دین دیفا هست، نهال دین دیفا هست که بحث در باره جامعه دینی شده یا اصلا در دین عبور میکنه یا مثلا هم اعتراضات مثلا نه اصلا نقش اعتراضات که میشه که من به نظرم دی کاتالیزور دهاتن در دمان تغییرات منطقه بحث در باره این سناریو هاست و نقش آفرینی که هر کدوم از این عواملی توانند داشته باشند. اگر روحانیت پیش این نقش راهبری خودش ها در تنوعی که داره در این تنوع گرایشی که هستن به هر حال برای بخشای جامعه همچنان حفظ بکنن یا تو پرانتز میکرد، خب امکان شناخت تغییرات برای ما فراهم‌تره، به خاطر اینکه امکان شناخت رهبران این تغییرات فراهم. ولی وقتی دیگه متکی میشه به خود بدنه دیندار، خب این دیگه خیلی هم تکثری بیشتر میشه و هم شناخت دشوارتر میشه.
من یه جمله بگم از خواهی میکنم، این که ما تصور کنیم که مثلا دین عامه از بین رفته و اینا، به نظرم مبتنیست به یک نگاه عینیتگرا، یا مثلا تصور میکنیم که دین عامه یه صورتی مثلا متسلب داشته که مثلا الان دیگه اون نیست. ماهیت دین عامه همین تغییر پذیری و متحول بودنشه. به نظر من اینی که الان هم هست میتونه یه صورتی از دین باشه، چون من وقتی با آقای عبدالکریمی هم درباره پایان ایدئولوژی صحبت میکردم، این که مثلا شما یه تصویری از ایدئولوژی بگیرید بعد بگید الان ما دیگه چیز الهیات بگیرید بعد بگید الان ما دیگه الهیات نداریم، این به نظرم تصویر غلطیست. این دینداری یه ماهیت چنجبلی داره، دینداری عرفی قاعدتا تغییر میکنه، از 50 سال پیش با 300 سال پیش فرق میکرده، 300 سال پیش با قدسرش فرق میکرده. مثلا عرفی بودن یعنی همین، وقتی شما دین رو بخشی از عرف یا فرهنگ گذارید، این خودش اتوماتیکوار مسائلش رو خودش حل میکنه، مشروط به این که هیچ متغیر مزاحم این وسط نباشه. و نکته دیگه هست کنم که من میخوام واقعا تأکید کنم که من فکر میکنم در جامعه ایران به لحاظ تاریخی خیلی نمیتونم الان با قطعیت بگم که آیا ما در تاریخ ایران هیچ منازعه خونین مذهبی داشتیم یا نه، ولی فکر میکنم نداشتیم و تصورم این است که ما در آینده هم نخواهیم داشت. یعنی ایرانی ها بر سر مذهب با هم نخواهند جنگید، ممکنه بر سر قومیت بجنگن و مذهب هم یک عنصر شتاب دهنده باشه از این نظر که حالا مثلا این مثلا فرض کنید کردها مثلا یا بلوچ ها سنی هستن، نمیدونم اون قوم شیعه است، یعنی تشکیل بکنه مذهب، ولی مذهب خودش موضوعی برای درگیری در جامعه ایران نخواهد بود. این تجربه تاریخی زندگی کاملا مسالمت آمیز ایرانی ها کنار هم دیگه این رو با نشون میده در مناطقی که زندگی مرکبی وجود داره از شیعه و سنی، این رو به ما میگه. من هم میخوام تأکید کنم که این که مردم رو بترسونیم بگیم که مثلا حالا مثلا این پدیده واقعا در من زشت که حالا عمامه پرانی و ایناست، البته از این باب نمیگم که خودم دارای اینم، ولی از این باب که واقعا این پدیده بسیار چیزی نادرستی است و تحریک برخی رسانه ها برای این که مثلا حالا با مظاهر مذهبی مخالفت بشه، مثلا نمیدونم آتش زدن در مساجد و از اینجور چیزا، اینا رو من جزء ماهیت ذاتی این اعتراضات نمیدونم. اینا به نظر من یه سری چیزای مزاحمند. یکی از دلایلی هم که میبینید پی گرفته نمیشه و حمایت نمیشه دلیلش همینه. یعنی جامعه ایران جامعه‌ای نیست که بخواد به خاطر مسائل مذهبی و اختلافات مذهبی و خوانش‌های مختلف از مذهب با هم دیگه درگیر بشه.
خیلی سپاسگزارم.